شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. امروز شنبه 13 اردیبهشت 1404 مصادف است با سومین روز از ماه می 2025 میلادی. سلام میکنم به شما، نسرین افشار هستم و در 30 دقیقه پیش رو شما رو همراهی میکنم در روزی که وزیر امور خارجه آمریکا بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در ایران تاکید کرده و وزیر امور خارجه ایران هم داشتن چرخه کامل سوخت هسته‌ای رو حق ایران دونسته. همینطور شبکه‌های اجتماعی از تخریب شدن نقش برجسته ساسانی که نشان عشق شاپور اول به ملکه آذر آناهید خبر دادند. و همینطور در گفتگو با کارشناس امنیت سایبری خواهیم گفت که زنان عابر در ایران چطور و چگونه پیامک هشدار حجاب دریافت میکنند. برای شنیدن اینها با ما بمانید، اما اول میریم به سراغ تازه ترین خبرها با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. گزارش ها از بندر عباس حاکی است. شماری از اعضای خانواده های مفقودان انفجار بندر رجایی در مقابل ورودی این بندر تجمع کردند. خبرگزاری فارس روز شنبه شماره تجمع کنندگان را حدود 30 تا 40 نفر اعلام کرد و نوشت این افراد با در دست داشتن تصاویر عزیزان خود خواستار تعیین تکلیف وضعیت مفقودی آنها شدند. بر اساس گزارش ها مهمترین خواسته های بازماندگان مفقود شدگان دسترسی به اسکله و جستجو برای یافتن اعضای خانواده خود، همچنین شفاف سازی درباره وضعیت اجساد و مفقودان است. منابع قضایی میگویند علت انفجار مهیبی 6 اردیبهشت در پی آتش‌سوزی در بندر رجایی رخ داد همچنان در حال بررسی است. بر اساس آمار رسمی این انفجار 70 کشته و حدود 1200 مجروح و مصدوم بر جا گذاشت. با این حال شماری از اجساد هنوز قابل شناسایی نیستند و آمار دقیقی از شمار مفقودان نیز اعلام نشده است. شرکت توزیع نیروی برق تهران اعلام کرد که از روز شنبه با افزایش مصرف برق مشترکان، تنظیمات محدود کننده در کنترل‌های هوشمند فعال خواهد شد. این شرکت هشدار داد برق مشترکانی که به پیامک هشدار بی‌توجهی کرده و مصرف خود را کاهش ندهند، قطع خواهد شد. ایران سالانه با رشد حدود 7% در مصرف برق روبروست، در حالی که رشد تولید برق طی یک دهه گذشته کمتر از نصف این مقدار بوده است. کسری برق در تابستان 1402 حدود 20,000 مگاوات بود و پیش بینی می شود امسال این کمبود به 25,000 مگاوات برسد. عباس علی آبادی وزیر نیرو دی ماه گذشته هشدار داده بود رفع این کمبود نیازمند سرمایه‌گذاری 20 میلیارد دلاری است. سخنگوی کرملین روز شنبه اعلام کرد که مسکو خواستار پاسخ روشن و قطعی از سوی اوکراین به پیشنهاد آتش‌بس 3 روزه ولادیمیر پوتین است. این بیانیه واکنش فعلی کیف را مبهم و اشتباهی تاریخی توصیف کرد. کرملین این پیشنهاد را آزمایشی برای سنجش تمایل اوکراین به صلح دانست و هشدار داد که کیف باید موضع خود را به وضوح اعلام کند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیشنهاد آتش‌بس کوتاه مدت را رد کرده و گفته تنها با آتش‌بس 30 روزه موافقت خواهد کرد. پوتین این آتش‌بس را به مناسبت 80مین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش در جنگ جهانی دوم برای روزهای 18 تا 20 اردیبهشت پیشنهاد داده است، زمانی که رهبران بین‌المللی از جمله رئیس جمهور چین در میدان سرخ مسکو حضور خواهند داشت. و وزارت خارجه آلمان در واکنشی صریح به انتقادهای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا که تصمیم دولت آلمان را در مورد حزب راستگرای افراطی آفده خلاف دموکراسی خوانده بود اعلام کرد این عین دموکراسی است. آلمان از تاریخ خود آموخته است که راستگرایی افراطی باید متوقف شود.
سپاسگزارم از رویا کریمی مجد با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما برای خوندن خبرها و تحلیل‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما به نشانه radiofarda.com مراجعه کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
خوش آمدید به این بخش خبری تحلیلی. اما پیش بینی میشد که امروز پایتخت ایتالیا روم میزبان دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای باشه، اما این تعاملات بنا به آنچه که مسائل لوجستیک خونده شده به تعویق افتاده. حالا این وقفه فرصتی بیشتر برای اظهار نظرها، انتقادها و هشدارها ایجاد کرده. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گزارشی داره که با هم بشنویم.
حوالی نیمه شب در ایران بود. بحث در فضای آنلاین پیرامون حق داشتن یا نداشتن ایران در زمینه غنی‌سازی در خاک خود بالا گرفته بود که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران به این بحث پیوست. آقای عراقچی در توییتی به زبان انگلیسی نوشت که ترجیح می‌دهد از اظهار نظر درباره عناصر کلیدی مذاکرات در فضای عمومی اجتناب کند، اما این بار برای او استثنا بوده. آقای عراقچی نوشته است که تکرار موضوعات غلط اصل موضوع را تغییر نمی دهد. به نوشته او، ایران یک امضا کننده پیمان عدم اشاعه یا NPT است و از همین جهت اجازه غنی سازی دارد، مانند بسیاری دیگر در آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی. عباس عراقچی اشاره نکرده که طرف صحبتش کیست، اما موضع طرف مقابلش را حد اکثری خوانده است. بحث بر سر غنی‌سازی اورانیوم در ایران بار دیگر پس از مصاحبه پنج شنبه شب مارکو روبیو همتای آمریکایی آقای عراقچی پررنگ شد. آنجا که آقای روبیو که حالا مشاور امنیت ملی موقت کاخ سفید هم هست به فاکس نیوز گفت ایران به سادگی میتواند بگوید که غنی‌سازی نمی‌کند، برنامه‌اش صلح‌آمیز است و اورانیوم غنی شده لازم را وارد می‌کند. آقای روبیو یک بار هم حدود دو هفته پیش در یک مصاحبه دیگر همین موضوع را مطرح کرده بود که جزئیات آن از جمله اشاره او به اینکه هیچ کشوری بدون بمب هسته‌ای غنی‌سازی نمی‌کند چندان مورد توجه ناظران قرار نگرفته بود. اما شب گذشته پیش از وارد شدن عباس عراقچی به این مسئله چندین تن از تحلیلگران آمریکایی به این بخش از صحبت‌های وزیر خارجه آمریکا اشاره کرده و گفته بودند غنی‌سازی صفر می‌تواند موضع آمریکا باشد، اما اشاره به سایر کشورها نمونه درستی نیست، چرا که کشورهایی چون آلمان، هلند، ژاپن و برزیل علارغم نداشتن سلاح اتمی اقدام به غنی کردن اورانیوم می کنند. اما در این میان تحلیلگرانی هم به سابقه سه دهه اخیر جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه هسته‌ای‌اش اشاره کردند و می گویند موضوع ایران با سایر کشورها متفاوت است. بهروز بیات، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین از آن جمله است.
و اینکه البته ایران ادعا میکنه که غنی‌سازی حقشه، خب به لحاظ حقوقی درسته که همه کشورها که NPT رو امضا کرده باشن میتوانن غنی‌سازی بکنن، منتها جمهوری اسلامی پیشینه خوبی ندارد. یعنی مثلا اینکه رفتن به سمت غنی‌سازی 60% ذخایر زیادی از اورانیوم غنی شده در سطح بالا تهیه کردن و خطر وجود داره که ببرانش به سمت 90% و تهدیدهایی که دستندرکاران جمهوری اسلامی در جهت تغییر دکترین هستیشون کردن، اینها همه اقداماتی نیستن که اعتماد برانگیز باشد به لحاظ جهانی.
حالا با به تعویق افتادن مذاکرات ایران و آمریکا، غنی‌سازی تبدیل به نقطه ثقل گمانه‌زنی‌ها پیرامون این روند شده است. ایران بارها در هفته‌های اخیر گفته است که این موضوع قابل مذاکره نیست. مثل اینجا سه هفته پیش در گرماگرم آغاز مذاکرات ایران و آمریکا که عباس عراقچی این گونه می‌گوید:
غنی‌سازی ایران یک امر واقعی پذیرفته شده و حقیقی است و ما در برای اعتمادسازی نسبت به نگرانی های احتمالی آمادگی داریم، ولی اصل موضوع غنی‌سازی قابل مذاکره است.
مشخص نیست که چطور پس از سه دور مذاکره مهمترین موضوع پیرامون برنامه هسته ایران حالا تبدیل به معما شده است. آیا روی کرده واشنگتن در این زمینه تغییر کرده یا آنچه شنیده می شود تنها بحث در رسانه هاست و موضع گیری و زورآزمایی پیش از نشست دیگر در روم یا مسقط؟
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در همین زمینه باید بگم که تعویق مذاکرات ایران و آمریکا باعث کاهش ارزش ریال و افت شاخص بورس در تهران شده. به ایران برمیگردیم. در خبر دیگه، در هفته‌های اخیر زنان عابر در شهرهای مختلف ایران از سوی حکومت پیامک‌های هشدار حجاب دریافت می‌کنند. اما کیفیت بالای تصاویر و ارسال به دادگاه‌ها، داده‌های سیگنال سیم کارت، تراکنش‌های بانکی، سوابق حضور در مکان‌ها و اطلاعات ثبت شده از این زنان موجب سوال‌های بسیار زیادی شده. برای مشخص شدن عملکرد و نحوه فرستاده شدن اطلاعات زنان با پوشش اختیاری، گفتگوی داشتم با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا.
در مورد افرادی که در ماشین نیستند، نکات مختلفی وجود دارد. گروهی بر این باور بودند که شاید از دوربین‌های شناسایی صورت استفاده میشه. خب ما میدونیم که حکومت ایران از چندین سال پیش تا حالا روی این موضوع سرمایه‌گذاری شدیدی کرده، ولی اون تکنولوژی هنوز اونقدر دقیق و بدون نقص نیست. تحقیقاتی که در واقع ما انجام دادیم نشون میده که از ترکیبی از روش‌هایی که خیلی هم میشه گفت این روش‌ها روش‌های مدرنی نیستند، استفاده میکنن برای شناسایی. یه روش از روی موبایل افراد است. ما میدونیم که موبایل ها در ایران باید رجیستر بشن و اگه رجیستر نشن عملا کار نمیکنن. کاری که اینا انجام میدن این هستش که یک آنتن های موبایل جعلی درست میکنن. این آنتن ها میتونه حتی توی ماشین متحرک باشه، لازم نیست حتما یه جای ثابتی مثل آنتن های قول پیکر موبایل وجود داشته باشه. یه دستگاه کوچیکی میتونه باشه که کافیه اون دستگاه نشون بده که سیگنال قوی تری رو داره ارسال میکنه برای ارتباط موبایل. موبایل ها اوتوماتیک وقتی سیگنال قوی تر ببینن خودشون رو منتقل میکنن روی اون دکل مخابراتی. بنابراین این دکل جعلی از روی اطلاعات رجیستری موبایل تشخیص بده که مالک موبایل چه کسی هستش. معمولا هم از طریق دوربین ها اون مناطق رو، اون افراد رو شناسایی میکنن. این دوربین ها، باز میگم، دوربین ها الزاما شناسایی صورت نیست. یه اپراتور نشسته پای مثلا تلویزیون، اینطوری فرض بکنید میبینه یه خانومی حجاب اونطوری که باید داشته باشه از نظر حکومت نداره، از اون دکل مخابراتی سعی میکنه اطلاعات جمع‌آوری بکنه، دکل جعلی که عرض کردم، و هویت اون فرد رو شناسایی کنه. این یه روش است، اما این یه روش تنهایی کافی نیست. ما فهمیدیم که ترکیبی از روش ها است. خیلی وقتا شما میدونید که الان خیلی از کارت هایی که مردم همراه خودشون است، کارت های هوشمند برای کارهای روزانه، از کارت ملی گرفته تا کارت مترو تا خیلی از کارت های دیگه که برای کارهای روزانه افراد استفاده میکنن، وصل به اطلاعات هویتیشون. بنابراین ممکنه که یه نفر خیلی راحت بیاد نزدیک شما بشه و در واقع با یه تکنولوژی که بهش میگن NFC، بنابراین ممکنه یه نفر دیگه بیاد با یک دستگاه NFC قوی تر که لازم مثلا نمیخواد حتما کارت بهش بچسبه، با یه فاصله شاید یه متری هم میتونه اون اطلاعات رو بخونه، اون کارت رو بخونه. شما رو میبینه یه ماموری اون دستگاه دستش هست، به اون خانم نزدیک میشه و در واقع اطلاعات کارتی که همراه اون خانم هست رو میخونه و سعی میکنه داده های هویتی اون فرد رو شناسایی بکنه. یه نکته جالب بهتون بگم، میبینی خیلی وقتا این پیامک ها، این SMS ها به افراد دیگه اون خانواده میره، مثلا به پدر اون فرد میره، به برادر اون فرد میره. دلیلش اینه که شما اون لحظه احتمالاً دارید یه کارت شناسایی کس دیگری رو با خودتون حمل میکنید، در نتیجه پیامک به فرد دیگری منتقل میشه. از این ترکیب استفاده میکنن برای اینکه بتونن اون هویت رو شناسایی بکنن.
آقای رشیدی، چه راهکارهایی وجود داره که زنان بتونن طوری از اطلاعاتشون محافظت بکنن که از این دست پیامک‌های هشدار دریافت نکنن؟
در اون گزارش که در واقع از سایت فیلتربان متعلق به گروه میان منتشر شده بود، مجموعه از راه حل ها بود. بعضی از این راه حل ها پیاده سازیش یه مقداری نیاز داره که اون کاربر تخصصای فنی داشته باشه. من اونایی که آسان تر هست رو میگم. شما اگه هر جایی دیدین که اتصال کانکشن اینترنتتون از مثلا 3G و 4G یهو رفت به 2G، اونجا جایی هست که باید متوجه بشین اون دکل مخابراتی جعلی وجود داره. بنابراین با تنظیمات موبایلتون میتونید کاری بکنید که موبایلتون هیچ وقت به در واقع منتقل نشه. در مورد اون کارت های هوشمند مثل کارت مترو، کارت ملی یا هر نوع کارت دیگه‌ای که با قابلیت NFC میشه خونده بشه، یک در واقع کیف های خیلی کوچولویی وجود داره، کیف های ضد امواج الکترومغناطیسی. شما اگه اون کارت ها رو، افراد اون کارت ها رو درون این کیف ها قرار بدن که در ایران هم قابل در واقع خریداری هستش، فکر کنم رو دیجیکالا یا جاهای دیگه میتونن این کارت ها رو پیدا بکنن، اگه اون کارت هاتون رو درون این کیف ها قرار بدین، عملا میتونید مانع این بشین که فردی با نزدیک شدن به شما بتونه با این تکنولوژی NFT اطلاعات و هویتی کارت شما رو بخونه. این دوتا راه حل هایی هستن که به سادگی قابل پیاده سازیه، ولی متاسفانه راه حل های فنی پیچیده تر لازمه که کاربر یه ذره دانش فنی بیشتری رو داشته باشه برای پیاده سازیش.
گفتگویی بود با امیر رشیدی، کارشناس امنیت سایبری از آمریکا.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما برای دوستداران ورزش باید بگم که تیم فوتبال تراکتور سازی تبریز در فاصله 2 هفته مونده به پایان رقابت‌های لیگ برتر ایران و بعد از شکستن طلسم 55 ساله تونست برای نخستین بار به عنوان قهرمانی دست پیدا کنه. این تیم تبریزی در هفته 28 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر ایران در شهر قزوین به مساف شمس‌آذر این شهرستان رفت و در دیداری یه طرفه موفق شد با 4 گل رقیب خودش رو شکست بده. در همین مورد گفتگوی داشتم با پیام یونسی پور، خبرنگار ورزشی ساکن وین.
قبل از هر چیز من اینو بگم که نظر شخصی من اینه که قهرمانی تیم فوتبال تراکتور نه تنها چیزی بود که باشگاه تراکتور یا هواداران تراکتور کم داشتن، که اصلا فوتبال ایران کم داشت. تراکتور پیش از این 3 بار به مقام نایب قهرمانی لیگ فوتبال ایران رسیده بود، لیگ سراسری فوتبال ایران. 1 مقام 5 داشت، 2 مقام 3 داشت، 2 عنوان قهرمانی جام حذفی رو در کارنامه خودش می‌دید، اما هرگز موفق نشده بودش که در هیچ یک از ادوار لیگ سراسری ایران، لیگ تخت جمشید، لیگ قوس، جام آزادگان یا لیگ برتر به مقام قهرمانی برسه. و در حقیقت بسیار عجیب بود که از 3 تیم پرطرفدار فوتبال ایران. این موضوع از این جهت میتونه این اهمیت رو پیدا بکنه که به هر حال یک بخشی بزرگی از جامعه هواداری فوتبال ایران به این نتیجه میرسن که اگر تیم‌های صنعتی یا به هر حال قوس‌های پایتخت توی این فوتبال به قهرمانی رسیدن، ما میدونیم که سایپا تیمی که مثلا مجموعاً در فوتبال ایران 100 تا هوادار واقعی و وفادار هم نداشته و نداره، به قهرمانی لیگ برتر رسید. و خب وقتی که می‌بینیم که تراکتور با این جمعیت میلیون هواداری به این عنوان دست پیدا نکرده بود، واقعا حسرت برانگیز و ناراحت کننده بود. ولی امیدوارم که لااقل روند موفقیت برای این باشگاه ادامه داشته باشه.
آقای یونسی پور، تیم تراکتور امسال حواشی زیادی پیرامونش داشت، از این حواشی برامون بگین.
یک موضوعی که همیشه همراه تراکتور بوده از زمانی که ناصر شفق مدیریت این باشگاه در دست گرفت، آقای شفق یک نام مستعار هست، آقای ناصر حاجی حسین دو بوده اسمشون، در سپاه پاسداران با نام واقعیش خدمت میکرده، بعد از اینکه سال 1369 از سپاه اومده بیرون وارد دنیای سینما شده و تهیه کنندگی به این نام تغییر کرده. اون هم در حقیقت چه در دوران آقای شفق، بعد در زمان مالکیت سپاه پاسداران و در دوران آقای زنوزی، ماجرای پانتورکیسم بوده و اینکه گروهی از هواداران روی سکوها شعارهایی رو میدادن که منتسب بوده به جدایی طلبان. و خب این مسئله بسیار برای هواداران در سایر شهرها ناراحت کننده بود. این ماجرا نمیشه فقط به فصل جاری اختصاص داد. به نظر میرسه که دستای پشت پرده به خصوص از سوی برخی از نهادهای سیاسی داخل کشور خیلی فعال بوده، به خاطر اینکه این حساسیت‌ها رو بربیانگیزه. اون چیزی که امسال خیلی توی چشم میزد ماجرای پرونده مثلا علیرضا بیرانوند بود، که با وجود اینکه به نظر میرسید قطعا دروازه‌بان تیم ملی فوتبال ایران و همچنین باشگاه تراکتور باید به خاطر قرارداد فسخ قراردادش که به صورت غیر قانونی انجام شده بود محروم بشه و جریمه بشه، این اتفاق براش نیفتاد. اما اصل ماجرا اینه که اصلا این ماجرا ارتباطی به باشگاه تراکتور نمیتونست به صورت مستقیم داشته باشه. و در حقیقت خبرهایی هم که میرسید این بود که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی و کمیته فنی فدراسیون فوتبال میخواستن که دروازه‌بان شماره 1 تیم ملی دچار محرومیتی از رقابت‌های ملی و باشگاهی نشه. همچنین صحبت‌هایی که آقای زنوزی میکرد در مورد توهین کردن به سایر تیم‌ها و باشگاه ایران به خصوص استقلال و پرسپولیس و نوع کلامشون و تهدیدهایی که میکرد دوستان فوتبال رو، که اگر فلان اتفاق بیفتد من فلان ماجرا رو خواهم گفت، این شائبه رو به وجود میآورد که شاید واقعا سر و سری بین مهدی تاج و آقای محمدرضا زنوزی وجود داشته، که خب البته وجود داشته در مسائل اقتصادی، ولی اینکه در مسائل مدیریت فوتبال هم وجود داشته یا نه خودش شائبه برانگیزه.
طرفداران تیم تراکتور خواستن که جشن قهرمانی در تبریز باشه، اما سازمان لیگ گفته که باید این اتفاق بررسی بشه. به نظر شما چرا؟
یه قانونی هستش در فوتبال ایران که البته خب قانون خیلی عجیب و غریبی نیست، خیلی از کشورها این قانون رو اجرا میکنن. اونم اینه که جام قهرمانی در هفته پایانی به تیم قهرمان داده میشه. یعنی یک تیمی اگر حتی 7 هفته مانده به پایان رقابت ها هم قهرمان بشه، در هفته پایانی اون جام قهرمانی رو میدن. از شانس تراکتور باید در هفته پایانی، یعنی در هفته 30 در خوزستان اهواز میهمان استقلال خوزستان باشه و هفته قبلش در حقیقت دوباره، یعنی هفته آینده میزبان خواهد بود و میتونه جام قهرمانی به دست بیاره. الان به هر حال سازمان لیگ باید این موضوع رو بررسی بکنه. من فکر میکنم که گاهی وقتا توی قانونهای کوچیک دست بردن زیاد بد نیست. به هر حال همونطوری که در اول عرضم گفتم، تراکتور برای اولین بار به قهرمانی در لیگ برتر فوتبال ایران رسیده. شکل باشگاه تراکتور و جنس هوادارانش و تعداد هوادارانش با تیم‌هایی مثل سایپا و سپاهان و سایر تیم‌ها تفاوت‌هایی داره. به خاطر همین شاید بشه این جام قهرمانی رو یک هفته زودتر به باشگاه تراکتور داد. به قول خود مسئولین متدین فدراسیون فوتبال، احتمالاً در قرآن خدا غلط نمی‌افته.
همچنان با برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا با شما هستیم. نقش برجسته ساسانی نقش قندیل که روایتگر عشق شاپور اول و ملک آذر آناهیده و با قدمتی نزدیک به 1800 سال یکی از آثار ثبت شده ملی ایران محسوب می شد، این روزها دوباره در معرض تخریب و بیتوجهی قرار گرفته. تصاویری که اخیراً در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن نشون می ده که بخش‌هایی از این اثر تاریخی مورد آسیب عمدی قرار گرفته و بدون هیچ گونه حفاظت به حال خودشون رها شدن. اما واقعا اهمیت این آثار باستانی ثبت شده در چیه؟ در همین زمینه گفتگویی داشتم با هستی پودفروش، نویسنده، روزنامه‌نگار و کارشناس تاریخ.
اهمیت این بنا به دو نکته است. یکی وجود زن، حالا اینکه این زن ملک آذرآناهید همسر شاپور اوله یا همسر بهرام دومه روش اتفاق نظر وجود نداره، اما نکته مهم اینه که ما توی نقش برجسته ها به ندرت حضور زن رو میبینیم. خب این نقش برجسته توی روستای قندیل تو کازرونه و جالبه که یه نقش برجسته دیگه هم هست به اسم پریشو تو همین کازرون که اون هم باز تصویر زن رو داریم که متاسفانه اون هم آسیب دیده. اما نکته دومی که باعث دیده شدن این کتیبه شده بیشتر مربوط به مناسبت ولنتاینه که کاربران در واقع اونو منتشر کردن و یه جورایی نماد عشق کردنش، یعنی جز معدود تصاویری هستش که ما داریم از ایران باستان که مهر و ازدواج رو ما داریم در اون دوره توی ایران باستان میبینیم و به هر حال به تصویر کشیده شده ازدواج یک شاه ساسانی با ملکش و پشتش هم به هر حال تصویری هست که برخی اعتقاد دارن کرتیره و برخی هم اعتقاد دارن که کرتیر نیستش. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که توی سالهای اخیر خیلی مورد بازدید قرار گرفته و به همین دلیل که توی فضای مجازی خیلی وایرال شده، منتشر شده عکس‌هاش. خیلی از گردشگران به اون منطقه میرن، به منطقه روستای قندیل، و از این نقش برجسته دیدن میکنن.
خانم پودفروش، دلیل تخریب این بناهای تاریخی چیه و چه کسایی در این تخریب با نقش دارن؟
در مورد تخریبش باید یه نگاهی از بالا به این ماجرا انداخت. اینکه کازرون به هر حال توی استان فارسه و متاسفانه حجم تخریب‌ها و بی‌تفاوتی‌ها نسبت به میراث فرهنگی توی این استان خیلی بالاست. توی این چند سال اخیر ما بارها و بارها اخباری داشتیم مربوط به آثار میراث فرهنگی که مورد آسیب قرار گرفته. خب می‌دونید دیگه استان فارس جزء مناطقی هستش که حجم آثار میراث فرهنگی توش بالاست و جزء رتبه های یک رو توی کشور داره. اما متاسفانه توی سالهای اخیر حالا هم به عمد موجبات تخریبش رو انگار مهیا کردن مدیرا و در واقع من اینو میتونم زیر مجموعه پروژه تبدیل کردن شیراز به شهر مذهبی و خارج کردنش از قطب گردشگری تاریخی معرفی بکنم. اما به هر حال بودجه هم نیست، یعنی در تمام ادارات میراث فرهنگی استانها بودجه برای حفاظت از میراث فرهنگی وجود نداره و بودجه ها صرفا صرف دادن حقوق و برطرف کردن نیازهای یومیه اون اداره میشه. ببینید اونجا اصلا نگهبان نداره و میتونه دو طیف تخریب در اونجا شکل گرفته باشه. یکی این که یک سری از مردم وقتی میبینن نگهبانی وجود نداره، حفاظی وجود نداره اونجا، از سر ناگاهی یا حالا بلاحت تیشه‌ای به اون بزنن، که حالا ما دیدیم سال 91 هم خبر اومد که یا با پتک یا با گلوله بخشی از این نقش برجسته تخریب شده بود. و به هر حال عده دیگه‌ای هم هستن که به واسطه گنجیابی شروع به تخریب این آثار میکنن، که توی این روزهای اخیر، توی این سالی که گذشت، ما متاسفانه حجم تخریب‌هایی که به دلیل گنجیابی بود خیلی زیاد شد.
با توجه به صحبت شما، چه گروه‌های متولی حفاظت از این آثار و بناهای تاریخی هستن؟
قطعا وزارت میراث فرهنگی متولیه، اما الان که وزارت میراث فرهنگی هیچ نقشی در حفاظت نداره، ما حتی مدارکی داریم مبنی بر این که مدیران بالا رتبه این وزارتخونه در گنجیابی نقش دارن، مجوزهایی رو برای گنجیابی صادر میکنن، بنابراین اونها نمیتونن متولی باشن، خود مردم باید متولی باشن. اما از اونور ما میبینیم که متاسفانه مردم هم خب تو شرایط فعلی کمتر دغدغه حفظ میراث فرهنگی رو دارن، کمتر دلسوزی میکنن و کمتر مراقب اون چیزی هستن که گنجینه شونه برای آیندگان. توی دهه 80 یه اتفاق مثبتی که افتاد این بود که توی تمام این مناطقی که آثار میراث فرهنگی توش وجود داشت، خود مردم محلی انجمنهایی رو تشکیل دادن، یعنی از خود مردم ادعی بودن که انجمنهایی رو تشکیل دادن، انجمن حافظان میراث فرهنگی هر منطقه، که یه کاری که میکردن این بود که در شناساندن اهمیت میراث فرهنگی اون منطقه به مردم محلی بسیار مؤثر بودن، و دومین کاری که میکردن در حفاظت از این آثار نقش خیلی مهم میداشتن، به خصوص تو زمانهایی که بازدید از این میراث‌های فرهنگی بیشتر میشد توی عید و تعطیلات، این انجمنهای میراث بودن که حافظان واقعی میراث فرهنگی کشور بودن.
هستی پودفروش از تخریب نقش برجسته ساسانی نقش قندیل با ما گفتگو میکرد. اما گروه موسیقی REM یا رم که سال 1981 با انتشار تک آهنگ رادیو اروپای آزاد شروع به فعالیت کرد، نسخه ویژه از این تک آهنگ رو به مناسبت 75مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، منتشر میکنه. این در حالیه که جنجال بر سر کاهش یا پایان فعالیت این رسانه که رادیو فردا هم حالا بخشی از اونه ادامه داره و بسیاری اون رو تلاشی برای خاموش کردن صدای رسانه‌های طرفدار دموکراسی میدونن. بیشتر بشنویم در این مورد از شهرام ابراهیمی.
خود تصمیم بگیر که رادیو میمونه یا نه، دلیلی برای این که خاکستری ها رو کنار بزنیم.
ترانه‌ای که دهه‌ها پیش پشت دیوار آهنین می‌پیچید تا صدای آزادی باشد. حالا در روز جهانی آزادی مطبوعات همان صدا دوباره بلند شده. نه فقط از روی نوار کاست، بلکه از دل تعهد هنرمندانی که می‌دانند حقیقت ارزش دفاع دارد. گروه موسیقی REM یکی از نمادهای موسیقی آلترناتیو آمریکا در اقدامی متفاوت قطعه نمادین خود رادیو فری یوروپ را دوباره منتشر کرده است. این بار به افتخار 75مین سالگرد تأسیس رادیو اروپای آزاد و در حمایت از مأموریت آن، رساندن صدای آزادی به هر جایی که سانسور و دیکتاتوری نفس رسانه را گرفته است.
We love journalism. We love freedom of speech.
Yeah.
And we love the world.
مایکل استایپ، خواننده اصلی این گروه، گفته سانسور در هر جا، چه موسیقی باشد چه رسانه، تهدیدی برای حقیقت است. در این روز من ادای احترام می‌کنم به خبرنگاران شجاع رادیو اروپای آزاد. پشت این بازنشر تنها یک تجدید خاطره نیست. تمام درآمد حاصل از فروش نسخه جدید و محصولات جانبی آن به طور کامل برای پشتیبانی از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اختصاص می‌یابد. رسانه‌ای که در سال‌های اخیر با فشار، تهدید و حتی زندان برای برخی از خبرنگارانش روبرو شده است. مایکل میلز نوازنده باس این گروه هم گفته است رادیو اروپای آزاد 75 سال است که دیکتاتورها را عصبانی می کند. وقتی دشمنان درستی داری یعنی کارت را درست انجام می دهی. این جمله ها شاید برای خیلی ها شعاری به نظر برسد، اما برای کسانی که در بلاروس، ایران، روسیه یا افغانستان با خطر روزانه برای نوشتن یک حقیقت ساده مواجهند، معنایی عمیق دارد. در حال حاضر چندین خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به خاطر شغلشان و ایستادن کنار حقیقت در زندان هستند و در چنین روزی، روز جهانی آزادی مطبوعات، بازخوانی این آهنگ پژواکی است برای ایستادن در کنار تمام افرادی که برای آزادی بیان کار می‌کنند.
بعد از گزارش شهرام ابراهیمی به پایان ایستگاه 19 مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.